ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد جواد ظریف میگوید احتمالاً به جلسه‌ای در سطح وزرا میان جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 نیاز است. حسن روحانی از وزارت اطلاعات خواست به دانشگاهیان اعتماد کند. و انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده پایتخت سوریه را به لرزه درآورد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید احتمالاً نیاز باشد تا جلسه دیگر در سطح وزرا میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 برگزار شود. آقای ظریف در صفحه فیسبوکش با اشاره به آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه نوشته که در صورت حسن نیت طرف مقابل برای توافق در مورد جزئیات و شروع به اجرا احتمالاً به 1 جلسه دیگر در سطح وزرا نیاز خواهیم داشت. به گفته محمد جواد ظریف او در جلسه افتتاحیه دور تازه مذاکرات چارچوب پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای راه حل هسته‌ای را ارائه خواهد کرد. همزمان با این اظهارات سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه احتمال برگزاری جلسه‌ای در سطح وزرا میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 را قابل بررسی دانست، اما گفت صحبت برای برگزاری چنین جلسه‌ای زود است و باید مقدماتش فراهم شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز یکشنبه گفت پنجره دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران در حال باز شدن است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که از طریق ویدیو کنفرانس برای نشست روابط عمومی آمریکا و اسرائیل سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت توافق نکردن با ایران بهتر از یک مصالحه ضعیف و ناکافی است و حرف‌ها باید با اقدامات عملی همراه باشد. آقای کری همچنین روز یکشنبه در لندن با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. دور تازه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 برابر 1 قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو برگزار شود. از دیگر سو عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران قصد ندارد با گزینه انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور موافقت کند. آقای عراقچی که از مذاکره کنندگان اصلی جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو است، گفته است ایران در مورد حجم، سطح و روش‌های غنی‌سازی گفتگو خواهد کرد، اما حمل مواد غنی شده به خارج از خطوط قرمز است. هفته گذشته از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته شده بود که ایران حاضر است در مورد خروج آن مقدار از اورانیوم 20% غنی شده که بیش از نیازش است مذاکره کند. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی بعدتر این سخنان را تکذیب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه از وزارت اطلاعات خواست که به دانشجویان و اساتید دانشگاه ها اعتماد کند و راه را برای آنچه دیپلماسی علم خواند باز کند. در ارتباط با این خبر در بخش های بعدی بیشتر خواهید شنید، اما پیش از اینکه برنامه صدای دیگر رو بشنوید از شما دعوت میکنم که نظرهاتون رو درباره مذاکرات پیش روی ایران و 5 به علاوه 1 با 2042-21-12-21-12 با ما در میون بگذارید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا به مناسبت روز جهانی دختر بچه ها که جمعه گذشتن را پشت سر گذاشتیم نگاهی داشته باشیم به آمار ازدواج در میان دخترانی با سن کمتر از 15 سال. ابتدا اما با خبرها آغاز میکنیم. در کمتر از 50 روز پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی، نام سومین زن هم در هیئت دولت ثبت شد. شهین دختر ملاوردی پس از الهام امینزاده و معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت 11 منصوب شد. شهین دختر ملاوردی که متولد آبان 1344 در شهر خوی است، در رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی مدرک کارشناسی گرفته و تحصیلاتش را در رشته حقوق بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داده است و همچنین به عنوان پژوهشگر و فعال امور زنان، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف زنان نیز شناخته شده است. او کتاب‌هایی چون موازین بین‌المللی حقوق زنان، مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی، کالبد شکافی خشونت علیه زنان و بیم‌ها و امیدها، درآمدی بر جایگاه حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی را نیز تألیف کرده است. وی در گفتگو با رسانه‌های ایران گفته است برنامه‌هایی را که به نفع زنان نیست لغو خواهد کرد. ملاله یوسفزئی جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا ساخاروف را دریافت کرد. این جایزه که برای آزادی اندیشه اعطا می شود امسال به ملاله دختر 16 ساله پاکستانی رسید که یک سال پیش توسط طالبان ترور شد اما از این ترور جان سالم به در برد. پیش از این نسرین ستوده حقوقدان ایرانی موفق به دریافت این جایزه شده بود. رسانه‌ها در ترکیه خبر دادند که دولت این کشور قانون ممنوعیت استفاده از حجاب زنان در اماکن دولتی را لغو کرده است. با این همه همچنان نیروهای ارتشی و پلیس و همچنین قضات و دادستان‌ها اجازه نخواهند داشت از حجاب استفاده کنند. از سال 1980 پوشیدن روسری در مدارس و دانشگاه‌های ترکیه قدغن شده بود.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
داستان همشان شبیه به هم است. همه 10 ساله‌هایی که تن به ازدواج با مردی می‌دهند که مهم نیست چند ساله باشد و چقدر درس خوانده باشد و چقدر دوستش داشته باشند. داستان همه آنها داستان دختر بچه‌هایی است که لباس سفید بر قامت نچندان بلندشان زار می‌زند و ماتیک عروسی دور لب‌های کوچکشان می‌ماسد. آنها عروسکانی هستند که یک شب زن می‌شوند و نه از کودکیشان خاطره‌ای می‌ماند و نه نوجوانیشان. تنها در سال گذشته نزدیک به 40,000 کودک زیر 15 سال به خانه هایی رفتند که نامش را خانه بخت گذاشتند. شادی صدر، حقوقدان و یکی از مسئولان سازمان عدالت برای ایران مهمان برنامه این هفته ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به آخرین گزارش منتشر شده این سازمان در مورد ازدواج دختر بچه ها در ایران. خانم صدر، برای ما بگین که اساساً سن ازدواج در ایران چطور تعریف شده؟
سن ازدواج از زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد و بعدش جمهوری اسلامی مستقر شد برای دختران 18 سال و برای پسران 20 سال تعیین شده بود. سال 61 برای تطابق قوانین مدنی با قوانین شرعی اومدن این سن رو کاهش دادن به 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران. مجدداً در سال 81 با اصلاحاتی 20 سال بعد این سن رو کمی افزایش دادن. سن ازدواج دختران شد 13 سال، سن ازدواج پسران شد 15 سال.
اما آمار نشون میده که تنها در سال 91 1537 دختر زیر 10 سال ازدواج کردن. آیا ازدواج این دختران غیر قانونیه؟
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اتفاقا دختران زیر 13 سال هم اجازه ازدواج دارن به شرطی که ولی قهریشون یعنی پدر یا جد پدری این رو بخواد و از یک دادگاهی درخواست کنه و یک قاضی باهاش موافقت کنه. به این معنا اساسا ما چیزی به اسم سن ازدواج در ایران نداریم، به این دلیل که سن ازدواج معنیش اینه که یک حداقل سنی وجود داره که زیر اون سن ازدواج کاملا ممنوعه و متخلف از اون مجازات میشه. اما در ایران ما نه تنها این ممنوعیت نداریم، بلکه تنها کافیه که یک پدر یا یک پدر بزرگی بتونه موافقت یک دادگاه رو به دست بیاره.
خانم صدر، به این ترتیب 1537 دختر زیر 10 سال با اجازه دادگاه ازدواج کردن، یعنی در 1537 دادگاه قاضی حکم داده که یک دختر 10 ساله و یا کوچکتر از اون میتونه به ازدواج مرد در بیاد؟
ما دقیقاً هم نمیدونیم اینا که زیر 10 سالن چند سالن، یعنی مثلا 9 سالن، 8 سالن، 5 سالن، 6 سالن، و در واقع این قانون اجازه میده حتی دختر در سن 6 ماه رو بشه به عقد یک مردی که سالهای سال از خودش بزرگتره درآمد.
اما 10 تا 14 ساله ها چطور؟ آماری هم در مورد اونها وجود داره؟
طبق آماری که ما تونستیم به دست بیاریم از 24 استان، از مجموع 32 استان ایران، نشون میده که حداقل 29,000 دختر در سال فقط در سال گذشته بین سن 10 تا 14 سال ازدواج کردن، و با توجه به اینکه همونطور که گفتم حداقل سن ازدواج 13 ساله، تعدادی از اینها که ما نمیدونیم چند نفرن به هر حال زیر 13 سال بودن و با احکام دادگاه ها ازدواج کردن. در این حال باید این نکته رو خاطر نشان بکنم که این فقط آمار ازدواج های ثبت شده است. آماری از ازدواج های ثبت نشده دختران و دختر بچه ها در ایران وجود نداره.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از روز جمعه گذشته در صفحه فیسبوکی با عنوان نه به ازدواج دختر بچه‌ها، کاربران اینترنت میتونن تجربه‌های خودشون رو از این ازدواج‌ها منتشر کنن. فریبا یک روزنامه‌نگار ساکن ایران نوشته که دختر بچه‌ای رو در یکی از خیابان‌های تهران دیده که با در گردن داشتن گردنبندی طلا در کوچه با همسن و سالاش بازی می‌کرده و زمانی که به اون در مورد امنیتش تذکر میده، دوستاش میگن که اون عروس شده و باید گردنبند طلا داشته باشه. خانم فریبا نوشته که این دختر حداکثر 11 ساله بوده و تاکید کرده که در یکی از خیابان‌های مرکزی تهران، نه در مناطق حاشیه‌ای، با این دختر مواجه شده. خانم صد، وضعیت ادامه تحصیل دختر بچه‌هایی که زیر 14 سال ازدواج می‌کنن چه خواهد بود؟
در عمل و در واقع همونطور که می‌دونیم تقریباً اکثریت قریب به اتفاق این دختران ترک تحصیل می‌کنن و دیگه به تحصیلاتشون ادامه نمی‌دن. نه فقط به دلیل اینکه کسی که یه زن شوهر داره و وظایف خانگی داره و احتمالاً بچه دار میشه و همه اینها، نمی‌تونه دیگه به تحصیلش ادامه بده و یکی از اولین عواقب ازدواج کودکان در واقع اینه که اونها از حق تحصیل محروم میشن، بلکه باز هم قوانین ایران برای کسانی که ازدواج کردن ممنوعیت حضور در مدارس روزانه رو قائل هستن. این دختری که تا دیروز به مدرسه میرفته و با هم کلاسیاش روی نیمکت و با همسنش در روی یک نیمکت میشسته، از بعد از اینکه ازدواج میکنه دیگه نمیتونه به اون مدرسه بره و اگر حتی شرایط خانوادگی بهش اجازه بده، مجبوره که در مدارس شبانه و با بزرگسالان درس بخونه که خودمون میدونیم که قاعدتا نباید شرایط مناسبی برای درس خوندن یه دختر بچه در کنار بزرگسالان وجود داشته.
ازدواج دختر بچه های زیر سن 10 سال تنها مورد نقض قوانین جمهوری اسلامی نیست. در همین روزهای اخیر شاهد تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی و پس از اون در شورای نگهبان بودیم که اجازه میده والدینی که کودکی رو به سرپرستی پذیرفتن بعد از رسیدن به سن قانونی با اون ازدواج کنن. با توجه به شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی، شما چه چشم‌اندازی در مورد آینده قوانین در مورد ازدواج زیر سن قانونی دارید؟
متاسفانه فضای کلی حاکم بر نظام قانون‌گذاری و همینطور نظام قضایی ایران نه تنها ممنوع کردن یا تلاش برای پیشگیری از ازدواج‌های کودکان به عنوان یک سنت ظالمانه نیست، بلکه به نظر میرسه که با وضع این گونه قوانین و همینطور با اجرای قوانینی که از قبل وجود داشته، انگار قانونگذار و نظام قضایی سعی در تشویق ازدواج کودکان دارند.
خانم صد، به نظر شما واقعا فقط قانونگذارانن که مقصرن؟
رسانه‌های دولتی در این قضیه فروگذار نمی‌کنن. در روز جهانی دختر بچه‌ها که در تمام دنیا برنامه‌ای اجرا میشه برای اینکه ازدواج کودکان منع بشه، پیشگیری بشه و باهاش مبارزه بشه، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میزگردی پخش شده که در اون اظهار تأسف شده که چرا وقتی دختران در سن 12 سالگی به بلوغ جسمی میرسن باید در بیشتر موارد تا 18 سالگی و تا اتمام تحصیلاتشون صبر بکنن که ازدواج بکنن. در واقع 6 سالی که قراره یک دختری تحصیلات ابتدایی راهنمای و دبیرستانش، تحصیلاتی که حق هر ایرانی حتی به مصادر با قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، تموم بکنه، از نظر کارشناسان رسانه ملی اگر این 6 سال در خانه شوهر صرف نشه تلف شده محسوب میشه.
خانم صدر، درسته که بسیاری از سنت‌های اجتماعی برگرفته از فرهنگ مردسالار حاکم بر جوامع، اما واقعا نمیشه نقش زنان رو در این میون نادیده گرفت. کم نیستن مادرایی که خودشون دوران کودکی و نوجوانی رو پشت سر گذاشتن و شاید حتی دیدن و لمس کردن که ازدواج زود هنگام چطور میتونه سرنوشت دختری رو عوض بکنه، اما باز هم تن به ازدواج دختر بچه‌هاشون میدن. در وضعیت امروز ایران آیا واقعا تنها راه حل تغییر قوانین و ممنوع کردن ازدواج زیر 18 ساله، یا فکر می‌کنید راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره؟
من فکر میکنم که جامعه از همین امروز باید واکنش نشون بده به این موضوع، واکنش نشون بده به تداوم اجرای این سنت، نه فقط واکنش نشون بده در مخالفت این قوانین، بلکه هر کدوم از ما ممکنه نتونیم قوانین رو به این زودی تغییر بدیم، اما میتونیم در زندگیمون شروع بکنیم به ابراز مخالفت با این ازدواج های دختر بچه ها که پیامدش تجاوز در چارچوب زناشویی هست، پیامدش خشونت روانی و جسمی هست، پیامدش افزایش مرگ و میرهای پس از زایمان هست و غیره. با اینکه به سادگی به عروسی های دخترهای 13 ساله نریم، اگر با این موضوع تو جامعه، تو مدرسه، در محل کار برخورد کنیم ساکت نشیم. مسئله ازدواج دختر بچه‌ها یه مسئله شخصی و خصوصی که به ما ربطی نداره و ما نباید توش دخالت کنیم، تلقی نکنیم. مسئله همه ماست و همه ما باید از همه شیوه هایی که فکر میکنیم میتونیم استفاده کنیم برای اینکه این رو قضیه رو متوقف کنیم. برای اینکه این چندین هزار دختر عدد نیستن، اینها انسان هایی هستن که توی لباس سفید کفن میشن.
پرونده ازدواج دخترای زیر 13 سال پرونده ای نیستش که با یکی دو تا مصاحبه و چند مطلب و مقاله بشه اون رو در جامعه تغییر داد. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون و یا پیشنهاداتتون و تجربیاتتون رو در مورد ازدواج دختر بچه‌ها با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره تماس ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر.